بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده و فرانسه بر سر راهکارهای اعمال فشار بیشتر بر ایران و برای توقف فعالیت‌های حساس اتمی این کشور توافق کردند. خانم رایس که در کنفرانس خبری به همراه برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه صحبت می‌کرد، با اشاره به موضع مشترک دو کشور برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران گفت: به نظر من تفاوتی بنیادی در دیدگاه‌ها نسبت به ارزیابی موقعیت ایران و اقداماتی که جامعه بین‌المللی باید در پیش گیرد وجود ندارد. دولت ایران به مقامات آرژانتینی هشدار داده است تا رئیس جمهوری این کشور از ایران در نشست عمومی سازمان ملل انتقاد نکند. نستور کرچنر رئیس جمهوری آرژانتین قرار است درباره تحقیقات این کشور در زمینه نقش ایران در حمله تروریستی به مرکز یهودیان آرژانتین در سال 1994 در مجمع عمومی سازمان ملل مطالبی را عنوان کند. کاخ سفید. آخرین خبران که کاخ سفید در واکنش به انتقادها از برنامه سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در نیویورک بر اهمیت آزادی بیان در آمریکا تاکید کرد و گفت دولت این کشور مانع سخنرانی آقای احمدی نژاد نخواهد شد.
هومن سیسان خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رسان، با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دیدار برنارد کوشنر با همتای خود وزیر امور خارجه آمریکا خانم رایس و گفتگوی آنها در مورد تشدید فشارها بر ایران. گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد در مورد وضعیت منوچهر اوسانلو. عدم تصویب خروج نیروهای آمریکایی در کنگره آمریکا و گزارش های دیگر. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه با دیدار با کاندولیزا رایس همتای آمریکاییش و استفان هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا به سفر دو روزه خود به واشنگتن پایان داد. آقای کوشنر در سفر دو روزه خود بر افزایش فشارها بر ایران تاکید کرد و گفت فرانسه از آمریکا برای تحریم بیشتر ایران پشتیبانی خواهد کرد. وی در ادامه افزود فرانسه خواهان تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا نیز هست. امینه بزرگمهر گزارش می‌دهد.
برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه با کاندولیزا رایس همتای آمریکایی خود و استفن هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار و گفتگو کرد. آقای کوشنر روز جمعه و در پایان سفر دو روزه‌اش به واشنگتن خاطرنشان کرد که فرانسه از ایالات متحده در افزایش فشارها بر ایران به منظور جلوگیری از جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای پشتیبانی خواهد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه در سخنرانی روز پنجشنبه خود خواهان افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی شد. وی همچنین در سخنرانی خود خواهان نقش بیشتر اتحادیه اروپا در جهان نیز شد. اما گفت این امر به هزینه آمریکا و رابطه با این کشور نخواهد بود. آقای کوشنر در ادامه بر اظهارات روز پنجشنبه نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز تاکید کرد و خواهان تحریم بیشتر جمهوری اسلامی از سوی جامعه جهانی شد. و ادامه داد دولت فرانسه در پی تحریم ایران از جانب اتحادیه اروپا نیز هست. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در مورد لحن و نوع نگرش فرانسه گفت بسیار مفید خواهد بود زمانی که ما در مورد برنامه هسته‌ای جدی هستیم جامعه بین‌الملل نیز نقش موثرتری در این زمینه داشته باشد. پیشتر در روز یک شنبه برنارد کوشنر گفته بود که جهان خودش را باید برای بدترین وضع در مورد برنامه هسته‌ای ایران یا جنگ آماده کند. وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه در مورد اظهارات رئیس جمهوری این کشور مبنی بر اینکه بمب ایران یا بمباران ایران گفت ما تمام تلاشمان را برای جلوگیری از استفاده از این گزینه جایگزین به کار خواهیم گرفت. اما وی ادامه داد فرانسه ایرانی که دارای سلاح هسته‌ای است را تهدیدی برای امنیت بین‌الملل می‌داند. آقای کوشنر در مورد نحوه برخورد با ایران گفت:
On one end we have to offer negotiation, negotiation, negotiation. And I was in the phone with Tehran right now.
از یک سو ما باید با آنها مذاکره کنیم. مذاکره کنیم، مذاکره کنیم. و همین الان تلفنی داشتم با تهران حرف می‌زدم. اما این نمونه ای از مذاکره نیست. ما با آنها گفتگو می‌کنیم، به طور مرتب گفتگو می‌کنیم. از سوی دیگر ما باید بر روی تحریم‌ها کار کنیم.
We have to, sorry ladies, to work on sanctions.
وی در ادامه گفت: من با آنهایی که میگویند با ایران با نرمش برخورد کنیم، زیرا منطقه ناپایدار می‌شود، این را می‌گویم. به عمل کرده الان ایران نگاه کنید و تصور کنید در آینده چه خواهد بود، زمانی که زیر چتر سلاح هسته‌ای از خودش محافظت می‌کند. احتمالاً واشنگتن از موضع جدی فرانسه در مقابل ایران استقبال خواهد کرد. پیشتر نیز در روز پنجشنبه وزیر امور خارجه فرانسه در مورد ایران و دیگر مسائل با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و قانونگذاران این کشور دیدار و گفتگو کرده بود.
دیداره برنارد کوشنر با کاندولیزا رایس و پایان سفرش به آمریکا و نتایج آن در گزارش امین بزرگمهر. اما هفته گذشته منصور اوسانلو و ابراهیم مددی که هر دو در زندان اوین زندانی هستند، دیدار کوتاهی با خانواده های خود داشتند. مهدی کوهستانی نژاد از کنگره کار آمریکا درباره وضعیت این اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران تصمیم می‌کنم کارکنان شرکت واحد در گفتگو با مریم اقوامی میگوید:
مهدی کوهستانی نژاد، دبیر دپارتمان آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا، که وضعیت کارگران زندانی در ایران و شرایط دشوار رهبران زندانی همچون منصور اوسانلو را پیگیری می‌کند، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد آخرین اخبار پیرامون وضعیت این افراد می‌گوید:
آقای اوسانلو و آقای مددی در هفته‌های گذشته با خانواده‌هاشون دیداری داشتن. این دیدار به طور خیلی کوتاه بوده. آقای اوسانلو در مدت کمتر از 25 دقیقه که با خانواده‌اش دیدار داشته، توضیح میده از وضعیتی که توی زندان روبرو هست و شرایطی که داره، به خصوص مسئله چشمش که واقعیتی که آقای اوسانلو امروز روبرو، بخش‌های دیگه‌ای هم که ایشون با مشکلات روبرو، شرایط روانی که به ایشون تحمیل میکنند برای فشار آوردن بیشتر به کارهایی که در رابطه با سندیکا انجام میده بود. آقای مددی هم دیدار کوتاهی با خانواده‌اش داشته. به نظر میاد که آقای مددی، آقای سانلو و دیگر فعالین کارگری که امروز تو جامعه ایرانن، مشکلات خاصی دارن در رابطه با پرونده هاشون. رسیدگی به پرونده کارگران شرکت واحد شروع شده و رسیدگی به اون پرونده هایی که دیماه سال 84 اینا رو دستگیر کردن.
آقای کوهستانی نژاد در بخش دیگری از گفتگوی خود در مورد واکنش مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی و بدرفتاری با کارگران در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
یکی از علتهایی که اینا رو تو این دوره نگر داشتن، چطوری میتونن فعالیت برای تشکل سندیکای رو به عقب بندازن. همونطوری که میدونید سندیکای شرکت واحد تو شهریور ماه انتخاباتش بود که دستگیری اینا به خاطر انداختن عقب این انتخابات بود. ولی واقعیتی که نشون میده ما با سیستم قضایی بی‌طرفی روبرو نیستیم. یعنی قاضی به عنوان وجدان جامعه در حکم هم دادستان، هم بازپرس، هم مدعی عمومه، یعنی همه کار خود قاضی داره عملا انجام میده. پس بلتب ما میبینیم که قاضی نیستش که داره به این نتیجه میرسه کسی که در صندلی اتهام نشسته جرمش چیه، بلکه قاضی امروز این جرمو تعیین کرده، این متهمه که باید ثابت بکنه بیگناه یا با گناه. فعالین کارگریمون در زندانن به خاطر این که در واقعیت روزمره زندگیشون حقشون رو خواستن. یعنی اون کسی که امروز حق کارگر رو نمیده به جایی که باید توی زندان باشه، کارگری که حقش رو میخواد توی زندانه. امروز بدترین توهینیه که میتونه وجود داشته باشه آقای مددی رو به عنوان یک جانی تو پابند ببندن، به پاش ببرنش توی دادگاه، در صورتی که آقای مددی یا آقای اوسانلو یا دیگر کارگرانی که این دوره دارن میرن توی دوره جدیدی از محاکمات مجرم نیستن. در شرایطی توی جامعه ما رفتن برای گرفتن حقشون که امروز چند صد هزار کارگر ما حقوقشون رو نمی گیرن. وضعیت استخدام که واقعا داغون، نوشتن قراردادهای کاغذ سفید عادیه، یعنی توی وضعیت بسیار وخیمی از لحاظ اقتصادی. و متاسفانه کسانی زنانی که وای میستن برای پایه‌ترین حقوقشون به عنوان مجرم تو اون جامعه، کسانی که تو زندان هم هستن حتی وثیقه هایی که براشون گذاشته شده رو هنوز نمیدن. شرایط بسیار بدی در مقابل کسانی که بر این فضا دارن این حرکات رو انجام میدن، ولی وضعیت تغییر میکنه. جامعه بین المللی، وجدان هوشیار بیرون از ایران با همکاری تمام نهادها و فعالین اجتماعی در ایران پیگیری میکنند که چطور میشه این کسانی که امروز باید خودشون جواب پس بدن چرا انجام نمیدن، کسانی که بیگناه اون تو زندان هستن و باید بیان بیرون. گره همایی ماه گذشته از یک لحاظ بسیار موفقیت آمیز بود که در 30 کشور 50 خورده برنامه اجرا شد. این نه تنها یک فضای رو باز کرد برای خود این اتحادیه‌های کارگری که بسنجن این کاری که انجام دادن موفق بوده یا نه، که خیلی موفق بوده، و عملهای بعدی در این رابطه چی میتونه باشه. اتحادیه‌های کارگری برنامه‌هاشون رو تو دراز مدت میچینند و ما منتظر برنامه‌های آینده‌ای هستیم که در دفاع از کارگران ایران انجام میشه. تونست به خود کارگرانی که تو ایرانن این روحیه رو بده که تنها نیستند، و دومی که خود این کسانی هم که بیرونن و دارن حمایت میکنن میبینن که واقعا عملشون تاثیرگذاره.
مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
چندی پیش بانک جهانی اعلام کرد پس از روسیه و نیجریه، ایران با پرت سالانه 11 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب گاز طبیعی سومین مرکز بزرگ پرت گاز در جهان است. به گزارش بانک جهانی هر سال 150 تا 170 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح جهان به هدر می رود. بانک جهانی گفته است از 12 سال گذشته تا کنون هیچ پیشرفت محسوسی در جلوگیری از پرت گاز طبیعی از میادین نفت و گاز صورت نگرفته است. در رابطه با سوزاندن یا هدر دادن گاز و تاریخ استفاده از گاز طبیعی در صنعت نفت ایران گفتگویی داریم با حسین ابن یوسف، کارشناس نفت مقیم ویرجینیای آمریکا.
تاریخ استفاده از گاز طبیعی به هیچ وجه به قدمت تاریخ استفاده از نفت نیست، و تا سالها پس از آنکه شرکت‌های نفتی برای کسب امتیاز استخراج نفت از دولت‌های کشورهای نفتخیز با دیگر شرکت‌ها رقابت می‌کردند، استفاده از گاز طبیعی، چه گازی که همراه با نفت بود و چه منابع مستقل گاز، برای سرمایه گذاران جاذبه ای نداشت. حسین ابن یوسف، کارشناس مسائل نفت در آمریکا که در گذشته روی برخی پروژه های نفت و گاز در ایران هم کار کرده است، در این باره می گوید:
از شروع صنعت مدرن نفت در ایران تا زمانی که اولین تأسیسات بهره‌برداری از گاز تولیدی کشور آغاز به کار کرد، یعنی حدود نیم قرن، تنها یک بخش بسیار ناچیزی از گازهای تولیدی همراه با نفت در مناطق نفتخیز مورد استفاده قرار می گرفت و بقیهش هم سوزونده می شد. بدبختانه این عامل اصلیش انگلیس ها و بعد هم کنسرسیوم بود، چون گاز رو نمی توانستن بفروشن و ضمناً حاضر هم نبودن که در این مورد سرمایه گذاری انجام بدن که از این حرز روی جلوگیری بشه، و ضمناً اجازه این رو هم به ایران نمی دادن که ایران خودش در این راه اقدامی به عمل بیاره. اولین گامی که ایران توانست در این زمینه برداره احداث خط لوله گازی بود که در دهه 1960 میلادی بخشی از گازهای تولیدی رو به فارس که قسمت اعظم اون خوراک نخستین تأسیسات پتروشیمی ایران در نزدیکی شیراز می شد. اقدام بعدی امضای قراردادی برای فروش گاز به اتحاد جماهیر شوروی و ارسال اون از طریق یک خط لوله سراسری گاز بود که از بید بلند آغاز می شد و به منطقه قفقاز می رفت، و فرستادن گاز عملاً در اواخر سال 1970 عملی شد. نکته‌ای که باید اینجا عرض بکنم این هست که این قرارداد به تنهایی از حذف رفتن نیمی از تولیدات گاز ایران در اون زمان جلوگیری می‌کرد.
آقای ابن یوسف می‌گوید بعد از پایان دوره قرارداد کنسرسیوم و در این حال اهمیت پیدا کردن مسئله انرژی و بالا رفتن قیمت نفت و گاز، ایران تصمیم گرفت از منابع گاز خود بیشتر و بهتر استفاده کند. این استفاده بهینه شامل استفاده از گاز برای تزریق آن به منابع نفتی که فشارشان کم بود نیز میشد.
بالاخره در سال 1976 بعد از انجام یک سری آزمایش تزریق گاز به تعدادی از این میادین نفتی آغاز شد و تا زمان انقلاب هم مرتباً افزایش پیدا می‌کرد. اما در زمان دگرگونی‌های سیاسی کشور اغلب پیمانکاران خارجی که مسئولیت انجام بخش اعظم طرح تزریق گاز به اونها واگذار شده بود از ایران رفتند و بعد هم که چندی طول نکشید که نیروهای نظامی عراق به ایران حمله کردند و بخش بزرگی از منطقه نفتخیز و خوزستان در اشغال نیروهای بیگانه در اومد.
دکتر حسین ابن یوسف میگوید به صرف نبودن اقتصادی سرمایه گذاری روی استفاده از منابع گاز چه برای فروش و چه برای تزریق همچنان مانعی در راه استفاده از گاز و جلوگیری از پرت آن بود.
اکثر میادین نفتی ایران در خلیج فارس وقتی توسعه پیدا کرده بودند عملا هیچ بازاری برای گاز وجود نداشت و اقتصادی هم نبود که اونها رو صادر کنند و شرکت های طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران هم هیچ تمایلی به تزریق گازها به اون میادین نداشتند. پس از پایان جنگ ایران و عراق ایران فرصت این رو پیدا کرد که در این زمینه بتونه اقداماتی انجام بده و برای نمونه به دنبال این بود که با یاری بانک جهانی بخش عمده‌ای از گازهای تولیدی فلات قاره رو در نزدیکی جزیره خارک جمع‌آوری بکنه و در اون جزیره ازش بتونن استفاده بهینه بکنن. ولی به علت فشارهای سیاسی که وجود داشت هیچگاه این طرح عملی نشد. اما خوشبختانه الان دو مرتبه فعالیت چشمگیری در این زمینه آغاز شده و امیدوارم که این بار بانک جهانی که فرمودین این اطلاعات رو الان منتشر کرده این یاری رو بکنه تا این مشکل تا حد زیادی حل بشه. فعالیت‌های مشابهی هم البته در منطقه لاوان و سیری در حال انجام هست. بنابراین کوشش ایران در این هست که بخش اعظم گازهای تولیدی فلات قاره رو بتونه استفاده شایسته‌ای ازش بکنه.
برای افزایش بازدهی منابع نفت راه‌های گوناگونی وجود دارد، اما یکی از بهترین شیوه ها به گفته کارشناسان تزریق گاز است. حسین ابن یوسف درباره تلاش‌های ایران برای استفاده از گاز به منظور تزریق به چاه‌های نفت یا دیگر مقاصد میگوید
این گاز مورد نیاز برای این تزریق به میدان‌های نفتی که عرض کردم قرار بود که از طرق مختلف تهیه بشه که نخستینش همین گازهای همراهی بود که چون گاز در زیر زمین به صورت محلول در نفت وجود داره، زمانی که این نفت تولید میشه در فشار از روی این نفت برداشته میشه، گازهایی که به صورت محلول درش هستن از نفت متصاعد میشه و این گازهاست که قبلا سوزونده میشد و برنامه این بود که بتوانن از این سوزوندن اون گازهای همراه جلوگیری بکنن. بنابراین یکی از نخستین اهداف این برنامه تزریق این بود که از سوزوندن اون گازها جلوگیری بشه و ضمناً میتونستن استفاده های دیگه هم ازش بکنن. به ویژه عرض کردم برای گسترش بخش پتروشیمی یکی از راه‌های مناسب این بود که از همون گاز استفاده بشه. دوم از گازهایی که در کلاهک‌های گازی بعضی از میدان‌ها وجود داره که بزرگترینش در منطقه نفتخیز جنوب میدان نفتی پازنان بود که البته گاهی از این گاز استفاده می‌شد. مشکلی که داشت این بود که برداشت گاز از اون کلاهک گازی فشار خود همون حوزه رو که یه حوزه نفتی بود به هر روی کم میکرد. راه سومی که وجود داشت استفاده از گاز میدانهای مستقل گاز طبیعی بود، یعنی حوزه هایی که عملا تنها گاز درشون هست و نفتی ندارن و همه این کوشش ها باید در زمانی انجام میگرفت که تورم شدید اقتصادی در سطح جهان و در نتیجه افزایش سریع هزینه ها مشکلات فراوانی رو برای همه به وجود آورده بود من جمله ایران و بنابراین در اون زمان شدنی نبود که این طرح به صورت کامل و به موقع انجام بشه.
مریم احمدی گفتگویی داشت با حسین ابن یوسف، کارشناس نفت، در مورد میزان بالای پرت گاز طبیعی در ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
سنای آمریکا روز جمعه به لایحه پیشنهادی دموکرات‌ها در مورد خروج سربازان این کشور از عراق تا 9 ماه آینده رأی نداد. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
روز جمعه این هفته دموکرات‌ها نتوانستند لایحه پیشنهادی خروج سربازان آمریکا از عراق را به تصویب سنا برسانند. حامیان لایحه میگویند تلاش آنها در تعطیلات آخر هفته آمریکا روزهای شنبه و یک شنبه معطوف به جلب حمایت بیشتر برای رأی به این لایحه خواهد شد. آنون میگویند این اقدام به هیچ وجه وقت تلف کردن نیست. کارل لوین سناتور دموکرات از ایالت میشیگان گفت ما دل سرد نمی شویم و هیچ چیز بهتر از آن نیست که سنا وقت خود را صرف تلاش برای تغییر مسیر در عراق کند. لایحه پیشنهادی خروج سربازان آمریکا از عراق که جک رید سناتور دموکرات رود آیلند و کارل لوین سناتور دموکرات میشیگان آن را پیشنهاد کرده بودند، تنها 47 رأی موافق کسب کرد، حالان که تصویب این لایحه به 60 رأی نیاز داشت. چنانچه سنا به این لایحه رأی می‌داد، بیشتر سربازان آمریکایی حاضر در عراق تا 9 ماه آینده به خانه باز می‌گشتند. اما این لایحه همچون دیگر کوشش‌های این هفته دموکرات‌ها در زمینه حضور نظامیان آمریکا در عراق ناکام ماند. روز چهارشنبه سنا مانع از تصویب لایحه‌ای شد که مقرر کرده بود سربازان پس از بازگشت از یک مأموریت در عراق تا اعزام بعدی مدت بیشتری را در آمریکا بمانند. مخالفان در سنا گفتند چنین لایحه‌ای از سطح آمادگی‌های رزمی ارتش می‌کاهد. روز پنجشنبه نیز لایحه‌ای دیگر که خواستار فراخوانی سربازان از عراق تا ماه ژوئن آینده و پایان بخشیدن به اختصاص بودجه برای جنگ عراق بود، رأی موافق کسب نکرد. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه کارولینای جنوبی قبل از رأی گیری روز جمعه از لایحه پیشنهادی دموکرات‌ها به عنوان اقدامی خطرناک برای کنگره نام برد، اقدامی که به گفته آقای گراهام می‌توانست نادیده گرفتن یک استراتژی موفقیت‌آمیز باشد.
حسام مهدوی گزارش می‌داد. دفتر نخست وزیر نروژ اعلام کرد بعد از استعفای وزیر نفت و انرژی از کابینه این کشور، اکثریت وزرای این کابینه را زن‌ها تشکیل خواهند داد. او روجر انوکسن از حزب مرکزی و وزیر نفت و انرژی نروژ روز جمعه به علت مسائل شخصی استعفا داد. آسلوگ ماریا هاگا از همان حزب که هم‌اکنون شهردار است جای او را خواهد گرفت. جنس استولتنبرگ نخست وزیر نروژ این مسئله را در یک کنفرانس خبری اعلام کرد. در حقیقت جایگزینی یک زن دیگر به جای وزیر نفت و انرژی به این معنی است که اکثریت کابینه نروژ با زنان خواهد بود، زیرا دولت جدید نروژ را 10 زن و 9 مرد تشکیل خواهند داد. مقام وزارت نفت و انرژی یکی از مهمترین مقام‌های کابینه نروژ است، زیرا این کشور 15مین کشور صادرکننده نفت و 3مین صادرکننده گاز طبیعی به جهان است. آقای انوکسن که به مدت 2 سال مقام وزارت نفت و انرژی نروژ را در اختیار داشت، در ماه‌های اخیر اعلام کرده بود که می‌خواهد وقت بیشتری را با خانواده خود که در شمال نروژ زندگی می‌کنند بگذراند. جای خانم هاگارا نیز زن دیگری به نام مکیلد ملویت کلاپا خواهد گرفت. حزب مرکزی، حزب تازه وارد به 3 حزب ائتلافی متشکل از حزب سوسیالیست چپ و حزب کارگر است. رکورد حضور زنان در دولت متعلق به کشور فلان با بیش از 12 وزیر زن در میان 20 وزیر کابینه این کشور است. مجله فوربس نامه 400 نفر از ثروتمندترین های جهان را منتشر کرد. در صدر این فهرست بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش امین بزرگمهر.
شاید دیگر 1 میلیارد دلار به اندازه گذشته ارزشمند نباشد. مجله فوربس اسامی 400 تن از ثروتمندترین های آمریکا را منتشر کرد. حداقل دارایی افرادی که جزو 400 ثروتمند اول آمریکا قرار گرفتند 1.3 میلیارد دلار است که این رقم در سال گذشته 300 میلیون دلار بوده است. این به این معناست که 82 تن از میلیاردرهای آمریکا در لیست 400 تن از ثروتمندترین های این کشور قرار نگرفتند. ثروت کل این 400 نفر معادل 1 تریلیون و 540 میلیارد دلار یا به عبارت دیگر 1540 میلیارد دلار است، یعنی تقریبا معادل 15 برابر درآمد نفتی ایران در سال گذشته. در صدر این فهرست بیل گیتس، بنیانگذار شرکت کامپیوتری مایکروسافت، برای 14 سال متوالی با 59 میلیارد دلار قرار دارد و پس از وی وارن بافه، مدیر شرکت بیمه و مالی برکشایر هاتاوی با 52 میلیارد دلار و شلدن ادلسون، غول کازینوهای آمریکا با 28 میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. از نکات جالب قرار گرفتن نام بنیانگذاران وبسایت گوگل در میان 10 ثروتمند اول آمریکا است. ثروت سرگئی برین و لری پیچ هر کدام در حدود 18 میلیارد و 500 میلیون دلار تخمین زده شده است و به طور مشترک در رتبه پنجم قرار دارند. از دیگر نکات بسیار جالب، 45 نفر جدیدی هستند که به جمع 400 پولدار آمریکا پیوستند. بیشترین این 45 نفر ثروت خود را از سرمایه‌گذاری در زمینه بورس و امنیت بازار بورس به دست آوردند. همچنین افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر باعث شده که نام برادران نفتی چارلز و دیوید کاچ در میان 10 پولدار اول آمریکا قرار گیرد. این دو برادر هر کدام با ثروتی به معادل 17 میلیارد دلار رتبه نهم جدول را از آن خود کردند. کرکوریان، یکی دیگر از کازینودارهای آمریکا، با پیمودن 19 پله خود را در رتبه هفتم فهرست ثروتمندترین های آمریکا قرار داد. این مرد 90 ساله با ثروتی معادل 18 میلیارد دلار صاحب چندین کازینو و هتل در لاس وگاس است. و در رتبه نهم مایکل دل، بنیانگذار مدیر شرکت کامپیوتری دل قرار دارد. بر اساس مجله فوربس، ثروت این افراد با توجه به قیمت سهام و دیگر قیمت‌ها در روز 31 ماه اوت محاسبه شده است.
ثروتمندترین مردم جهان در گزارش امینه بزرگمهر. و ما حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب یک مدال نقره و یک برنز و 19 امتیاز به مقام هفتم رقابت‌های قهرمانی کشتی آزاد جهان رسید. روز جمعه و در آخرین روز این پیکارها که در شهر باکو در جمهوری آذربایجان برگزار شد، تیم ایران در وزن 96 کیلوگرم توسط سعید ابراهیمی صاحب یک مدال نقره شد. در این مسابقات قبلا رضا یزدانی در وزن 84 کیلوگرم یک مدال برنز کسب کرده بود. بدین ترتیب این دو آزادکار تیم ایران با قرار گرفتن در مکانهای دوم و سوم جهان سهمیه شرکت در بازیهای المپیک سال 2008 پکن را هم به دست آوردند. در پایان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، تیم روسیه با کسب 6 مدال طلا و 1 برنز و 68 امتیاز مقتدرانه در سکوی اول ایستاد و تیم‌های ترکیه با 40، کوبا با 34، آمریکا با 32، ازبکستان با 31، اوکراین با 28 و ایران با 19 امتیاز در مکان‌های دوم تا هفتم قرار گرفتند. و در مهمترین بازی هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران تحت عنوان جام خلیج فارس، تیم پرسپولیس در مقابل میهمان شیرازیش تیم سپاسی در ورزشگاه آزادی تهران با کسب نتیجه مساوی و پرگل 3-3 متوقف شد. در این مسابقه که جمعه شب در مقابل بیش از 60,000 تماشاگر طرفدار پرسپولیس انجام شد، محسن خلیلی دوبار و عباس آقایی برای قرمزپوشان و محمود محمدی و بهمن طهماسبی هم دوبار برای تیم شیرازی گلزنی کردند. این دومین تساوی پی در پی تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران بود. پرسپولیسی‌ها یک شنبه گذشته در مقابل تیم راه‌آهن هم به تساوی رسیدند. در سایر نتایج جمعه شب، دو مسابقه ابو مسلم خراسان با پیکان تهران در مشهد و پگاه گیلان با راهن تهران در رشت با نتیجه مشابه و مساوی بدون گل به پایان رسید. سایپا هم در کرج در مقابل میهمانش استقلال اهواز به تساوی 1-1 رسید. صنعت نفت آبادان در خانه 1-2 به مس کرمان باخت و شیرین فراز کرمانشاه هم در ورزشگاه خانگیش 2-1 ملوان انزلی را مغلوب کرد. با توجه به نتایج به دست آمده، تیم پرسپولیس با کسب 14 امتیاز همچنان در صدر ایستاده. سباباتچی هم با همین تعداد امتیاز دوم است و سپاهان اصفهان با 13 امتیاز و یک بازی کمتر در مکان سوم قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به یک خبر توجه فرمایید. ارزش دلار در برابر یورو روز جمعه به کمترین حد خود رسیده و به بهای 1.41 دلار معامله شد. تحلیلگران هشدار می‌دهند کاهش ارزش دلار ممکن است ادامه یابد، کاهش ارزش دلار پس از آن رخ می‌دهد که در گرما گرم بحران وام‌های مسکن بانک مرکزی آمریکا نرخ پایه بهره در آن کشور را 0.5% کاهش داد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید